با هم‌میهنان در ایران
دیکتاتور بزرگ کافر مطلق خامنه‌ای در حوزه خلافتش جشن قرآن سوزان گرفته است. این صدای پرشین رادیو است، صدای انقلاب و جنبش نوین ملت ایران. دکتر حسین باقرزاده، مبارز سیاسی، همراه همیشگی پژشن رادیو، در آخرین مقاله خود در سایت خبری سیاسی ایران امروز به شادمانی های نظام جمهوری اسلامی در ارتباط با قرآن سوزی پرداخته است. دکتر باقرزاده نوشته است اقدام تحریک‌آمیز افرادی گمنام در گوشه‌های از آمریکا بهانه‌ای به مقامات جمهوری اسلامی داده است تا با توسل به احساسات مذهبی گروهی از مردم به آتش اختلافات مذهبی دامن بزند و همچنین موج جدیدی از غرب ستیزی و دموکراسی ستیزی را در ایران و جهان به راه بیندازد. برنامه قرآن سوزی کشیش گمنامی در آمریکا که قرار بود در 11 سپتامبر برگزار شود از سوی قاطبه رهبران سیاسی و مذهبی جهان مورد تخطئه قرار گرفت و لغو شد. ولی گزارش هایی رسید که در گوش و کنار افراد دیگری به این کار دست زدند. در هر صورت رهبران جهان از پاپ گرفته تا اوباما وظیفه خود دانستند که با محکوم کردن این اقدام از درگیری، اختلافات و کشمکش های مذهبی مانع شوند. ولی رهبر و سرکردگان جمهوری اسلامی دقیقاً راه عکس را در پیش گرفتند و تا توانستند سعی کردند با تبلیغات وسیع از این حوادث کوچک و پراکنده توطئه بزرگ و جهانی بسازند و مردم را علیه غرب بشورانند. این سیاست البته فقط در سطح ایران محدود نشد، بلکه به برکت چندین کانال تلویزیونی ماهواره جمهوری اسلامی که به زبانهای خارجی برنامه پخش می کند، به خصوص پرستیوی، دامنه این تحریکات گستره جهانی یافت و به ناآرامی های دامن زد که تاکنون به مرگ و جرح ده ها نفر منجر شده است. همین امروز گزارش ها حکایت از برپای چنین بلوایی در افغانستان میگه. قرآن سوزی مانند هر اقدام تحریک‌آمیز دیگر علیه مقدسات پیروان یک مذهب به واکنش‌های احساسی و عاطفی منجر می‌شود، ولی اهانت به مقدسات مذهبی نه به قرآن سوزی در زمان ما محدود بوده و نه خود قرآن سوزی پدیده جدیدی است. جهان پر است از مذاهب و کیش‌های گوناگون و چه بسیار پیروان افراطی یک مذهب که مقدسات مذهب دیگر را نفی می‌کنند و بدتر از آن علیه پیروان مذاهب دیگر به خشونت متوسل می‌شوند. برخوردها و جنگ‌های مذهبی که در طول تاریخ به اعمال بزرگترین خشونت ها منجر شده، در زمان معاصر نیز در گوش و کنار جهان فراوان فاجعه آفرید است. در دنیای مدرن و نظام های دموکراتیک این برخورد ها رو به کاهش رفته و مدارای مذهبی در این جوامع گسترش یافته است. نظام‌های سیاسی سکولار به دلیل ماهیت خود نمی‌توانند از مذهب خاصی حمایت کنند یا برای پیروان یک مذهب امتیازی قائل شوند. در این حال همانطور که حکومت قانون در یک کشور به معنای برچیده شدن و نفی مطلق جرم و جنایت نیست، در جوامع دموکراتیک سکولار نیز ممکن است فرد یا افرادی به تعرض به نمادهای مذهبی دیگران دست بزنند و یا حتی علیه آنان به خشونت متوسل شوند. تعرض به نمادهای مذهبی در صورتی که متضمن اعمال مجرمانه از قبیل تعرض به مال و جان دیگران نباشد، البته در بسیاری از کشورهای جهان جور نیست، بلکه از مصادیق آزادی بیان تلقی می شود. در این جوامع رشد و تربیت انسانی نیز تا آنجا بالا رفته که غالب افراد جامعه در برابر تعرض به نمادهای مذهبی خود تحمل نشان می دن و از واکنش خشونتبار احتراز می کنند. ادبیات و هنر جهان غرب از داستان و فیلم و تئاتر و آواز و موسیقی و نقاشی گرفته تا نمایش‌های کمدی مملو از تعرضات صریح و ضمنی به نمادهای مقدس مسیحیت از مقامات بلند پایه مذهبی گرفته تا شخص عیسی مسیح و مادر او مریم است. ولی در دوران معاصر دیده نشده که یک اسقف اعظم یک کمدین رو به دلیل اینکه مسیح و انجیل رو دست انداخته به مرگ محکوم کنه و یا شرکت کنندگان در یک کلیسا در روز یک شنبه با شعار مرگ بر فلان فیلمساز، مرگ بر فلان نویسنده به خیابان می‌ریزن. دموکراسی در یک جامعه تنها با انتخابات و صندوق رأی شکل نمیگیره. این فرهنگ دموکراسی و از جمله فرهنگ مداراست که دموکراسی رو میسازه و به اون قوام میبخشه. این فرهنگ البته برای جوامعی که زیر سلطه نظامهای ایدئولوژیک و به خصوص از نوع مذهبی اون زندگی میکنن بیگانه است. در جوامعی که به خصوص زیر سلطه رهبران مذهبی قرار داره، توقع برانه که همه جهانیان این مذهب و نمادهایان را محترم بشناسند. و در این حال رهبران مذهبی جامعه وظیفه خود نمیدونن که احترامی متقابل نسبت به ادیان دیگر از خودشون نشان بدن. اینها در برابر خبری مبنی بر این که فرد گمنامی در گوشه ای از آمریکا قرآنی را آتش زده کف به دهان آوردن و فرمان قتل صادر میکنن. ولی آیا از خودشون پرسیدن که رفتارشون در برابر پیروان ادیان دیگر در ایران چگونه بوده؟ از تبعیض‌ها و تحقیرها و سرکوب‌های مذهبی نسبت به مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان و حتی سنیان و دراویش که مسلمان هستند سخن بگیم، یا از جنایات وسیعی که علیه اقلیت بهایی در ایران به راه انداختن، از خرابی معابد و خونه هاشون در شهر و روستا گرفته تا گورستان هاشون، تا قتل و شکنجه و اعدام و اخراج از دانشگاه. همین امروز میخوندم 15 دانشجو بهایی را از دانشگاه اخراج کرد. همین امروز خوندم که 10 نفر رو در یکی از شهرهای ایران، اجازه بدید در همین نشریه صبح لس آنجلس، صبح ایران امروز منتشر شده، در همدان 9 نفر به اتهام تبلیغ مسیحیت دستگیر شدن. کدام یک بزرگتر هستند؟ کدام یک زشتر هستن؟ سوزندن کاغذایی که بر اونا خطوطی به عربی یا انگلیسی نوشته شده، یا انسانهایی را به دلیل دگراندیشی یا تغییر عقیده کشتن؟ قرآن سوزی و یا پایمال کردن قرآن نه پدیده جدیدی است و نه مرتکبان آن همواره نامسلمانان بودند. قرآن فعلی در زمان عثمان خلیفه سوم پیامبر تنظیم شد و با رسمیت دادن به این قرآن، عثمان دستور داد قرآن‌های دیگر رو در سرتاسر جهان اسلام اون روزگار بسوزونن تا تنها همین روایت باقی بمونه. این عمل مورد اعتراض جدی از سوی کسانی و حتی امام علی که حاکمان ایران خودشون رو به اون منتسب میکنن قرار نگرفت. نگفتن چرا این همه قرآن داری میسوزونی؟ چند سال بعد در زمان خلافت علی، مخالفان او یعنی مسلمانان مخالف او قرآن را بر سر نیزه کردند و علی را به حکمیت خواندند. در همون جنگ سربازان علی از تیراندازی به سوی قرآن‌ها ابایی نداشتند و وقتی عده‌ای از همون سربازان لشکر علی به این امر اعتراض کردند که آقا داری تیر میندازی به قرآن بالای نیزه، به اونها گفتن که علی خودش قرآن ناطقه، اون چه بر سر نیزه ها میبینید ورق پاره هایی بیش نیستن که بر روی اونها کلماتی نوشته شد. در واقع خوب که تحقیق و بررسی کنید هیچ نمادی در اسلام به صورت مطلق مقدس شناخته نشده. مسجد که مکان مقدسی در اسلام به شمار میره، ممکنه به تعبیر قرآن مسجد ضرار باشه. خطاکاران، گمراهان که در این صورت حرمتی نداره و میشه خرابش کرد. همین جمهوری اسلامی بسیاری از نمادهای اسلامی رو با بهانه‌های از همین قبیل مورد تعرض قرار داده. از همه اینها گذشته به حکم خمینی هیچ حکم و اصل و نمادی در اسلام تقدس نداره و اگر مصلحت نظام اقتضا کنه میشه اونها رو تعطیل کرد یا مورد تعرض قرار داد. برید سخنرانیاشو گوش کنید، بخونید کتاباشو. در بسیاری از حملات نیروهای امنیتی به مخالفان رژیم، به کلاس درس علما، به خانه هاشون گزارش های زیادی از تعرض به قرآن و سایر نمادها و مقدسات اسلامی منتشر شده. آیا باید بار دیگه یادآوری کنم که برجسته ترین چهره های بازجوی نظام از اون شخصیت های دست بالای سیستم قضایی حکومت اسلامی در بازجویی از زن سعید امامی با قرآن چه کرد و درباره قرآن چه گفت که شرم دارم تکرار کنم؟ صداشو دارم هنوز، اگر لازم باشه پخش میکنم. بنابر این نظامی که نه تنها برای نمادهای سایر مذاهب احترامی قائل نیست، بلکه هیچ یک از نمادهای مذهبی خودشم محترم نمیشماره، به سختی میشه در برابر عمل افرادی گمنام در ینگ دنیا به اعتراض بلند شه و فریاد با اسلاما سر بده. ولی رهبر و مقامات این نظام تنها به این اعتراض و تخطی تخطئه بسنده نمی کنن. یکی فرمان قتل مرتکبان قرآن سودی رو صادر می کنه، دیگری دست صهیونیسم بین المللی و آمریکای جهانخوار رو پشت ماجرا می بینه و ولی فقیه نظام با چسباندن عمل این افراد گمنام به آیات شیطانی سلمان رشدی و کاریکاتورهای کورت وسترگارد دانمارکی و به قول خودش ده‌ها فیلم ضد اسلام ساخته شده در هالیوود و از آنجا به سران نظام سلطه و اتاق‌های فکر صهیونیستی از یک توطئه پیچیده و عظیم جهانی خبر میده که ده‌ها سال در حال تدوین و شکل‌گیری بوده و حالا به دست این افراد، یعنی اون چهار تا مخبط قرآن سوز پراکنده در گوش و کنار، به مرحله اجرا در آمده. عجب، ده ها سال این محافل، این کانونها نشستند و برنامه ریزی کردند که یه فرد گمنامی قرآنی را آتیش بزنه. آقای خامنه ای ضمناً فراموش نمی کنه که به تایید این تئوری بپردازه که ماجرای حمله به برج‌ها در 11 سپتامبر هم کار همین سران بینام و نشان نظام سلطه و اتاق فکرهای صهیونیستی بوده و نه تروریست های نام و نشانداری که با الهام از آموزش های القاعده به نام اسلام و با دعا و وضوع به آن جنایت بزرگ دست دادن. ولی اسلام و قرآن و سایر مقدسات مذهبی ابزاری بیش در دست مقامات جمهوری اسلامی نیست. اگر میش از حادثه کوچکی در ماورای اقیانوس‌ها بحرانی بزرگ ساخت و با تحریک احساسات مذهبی مردم چند سباهی اونا رو مشغول کرد و به گفته خود خامنه‌ای ملت‌های مسلمان را از مسائل و تحولات دنیای اسلام و خاورمیانه غافل نگاه داشت، چرا که نه؟ جمهوری اسلامی در واقع حادثه قرآن سوزی رو جشن گرفته. مردم بحران‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری ارکان این نظام رو دچار تزلزل کرده، به نارضایتی مردم دامن زده. در این شرایط هر حادثه ولو کوچک ولو نامربوط که بتونه از سوی دستگاه تبلیغاتی رژیم مورد بهره برداری قرار بگیره مغتنمه و نباید ازش به سادگی گذشت. مهم این نیست که حادثه قرآن سوزی در کجا و چگونه اتفاق افتاده، مهم این نیست که رهبران سیاسی و مذهبی کشورهای غربی بالاتفاق اونو محکوم کردن، مهم این نیست که اهانت به قرآن و مسجد و سایر نمادهای اسلامی کاری است که بارها و مستمرن از سوی خود رژیم جمهوری اسلامی و عوامل امنیتی و تبلیغاتیش صورت گرفته و میگیره. مهم اینه که میشه این حادثه خاص رو که در واقع حادثه ای نبوده و باید اونو ناحادثه خان بزرگ کرد و ازش بهره سیاسی گرفت و باید چنین کرد. اگرم ماکیاول از این حیل نام نبرده، میشه این مسئله رو، این کار رو بر کتاب او تحشیه کرد، نوشت، اضافه کرد. در هر صورت دنیا ممکن ناحادثه قرآن سوزی رو به فراموشی بسپاره و از اون بگذره، ولی جمهوری اسلامی دست بردار نیست. تمامی دستگاه عظیم تبلیغاتی و قدرت بسیج رژیم بر اون متمرکز شده که از این ناحادثه بحران بزرگی بسازه و نذار آتشش خاموش بشه. هر مقام کوچک و بزرگ رژیم و هر نهاد وابسته به اون لازم دیده که در این مسابقه نفرت پراکنی، خشونت پراکنی وارد بشه و سخنی بگه. از آیت الله نوری همدانی که دنیای استکبار رو تهدید کرده که منتظر نتایج خشم آتشین مسلمانان جهان در سراسر عالم باشن، تا دانشجویانی که در برابر سفارت سوئیس در تهران با حمل تابوت لیبرال دموکراسی مرگش رو جشن گرفت، همه دارن سهم خودشونو در آتش بیاری این معرکه ایفا میکنند و کردن. ولی این سر و صداها به سختی میتونه بیش از چند روزی خوراک تبلیغاتی برای بلنگوهای رژیم فراهم کنه. پس از این چند روز و تظاهراتی که برای جمعه آینده تدارک دیدن، رژیم میمونه و بحرانهای سیاسی، اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللیش و مردمی که روز به روز کمرشون زیر بار این بحران‌ها و خطر بزرگ افزایش سرسام‌آور قیمت‌های مایحتاج اولیه در آستانه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بیش از پیش داره خم میشه. حکومت میمونه و این مسائل، تا مگه یهو یک جای دیگه، یک گوشه دیگری از دنیا کسی عقب مانده‌ای، متعصبی، ناآگاهی، کج سلیقه‌ای، خراف زده‌ای، کم شعوری، ناانسانی مثل خود همینا مرتکب یه اشتباه دیگه بشه و خوراک تبلیغاتی جدیدی برای سران به تنگی افتاده جمهوری اسلامی فراهم کنه.
خلوت کار دیگر کارتان را پاک ساخت، آن به خلوت کار دیگر کارتان را پاک ساخت. شکسته دست همت خلق از همت گسسته، واژگونی و نیست چاره ای جز اینت، ماش و ببر قرآن مانده در کمینت. ای که از روی ریا آیات از بر کرده ای، در دل زندان چه گلهایی که پر پر کرده ای، روزگار داوری اگر باور کنی. ای که بس جرم و جفا با اسم داور کرده ای،
دیده پست نفرت شیشت شکسته،
شکسته
دست همت خلق از همت گسسته، واژگونی و نیست چاره ای جز اینت، ماش و ببر قرآن مانده در کمینت.
جرمتان دیگر چسان بخشد خدا و خلق او، گرچه از این توبه ها چون گرد کمتر کرده، خود شما ایدان محارب با خدا و خلق او، مسجد و محراب را معبای لشکر کرده.
دیده پست نفرت شیشت شکسته، دست همت خلق از همت گسسته، واژگونی و نیست چاره ای جز اینت،
چلس
و ببر قرآن مانده در کمینت. خون محرومان،
خون محرومان به جوش آمد ز غارت هایتان. ای که
که از بی سفرگان خود را توانگر کرده ای.
این قیام از بی
این قیام از بی خوبان بنیادتان را برکنم، گرچه در هر برج پنهان گشت سنگر کرده ای.
دیده قصد نفرت شیشت شکسته، دست همت خلق از همت گسسته. باج گونی و نیست چاره ای جز اینت، ماش و ببر بران مانده در کمینت.
همیهنانم، هموطنانم، با کمال خوشحالی به استحضارتون میرسونم سرکار خانم الهی بقراط، نویسنده، مفسر برجسته مسائل سیاسی میهنمون و مسائل سیاسی بین المللی، که اظهار لطف دارن به بنده و پرژن رادیو روی خط تلفنی ما هستن. سرکار خانم سلام میکنم مجددن.
سلام خدمت شما آقای قائم مقامی و شنوندگان شما. من فقط کمی سرما خوردم و امیدوارم که این باعث نشه که اشکالی توی خلال برنامه پیش بیاد.
به هیچ وجه، و کاملا صداتون مفهوم و خوب، و امیدوار هستم هر چه زودترم رفع کسالت بشه. سرکار خانم
ممنونم از شما.
مستثر هستید که این ماجرای قرآن سوزان که سخت مورد سرزنشه دول غربی قرار گرفت و در نهایت کشیشی که میخواست دست به چنین عمل زشتی بزنه انصراف داد، بهانه‌ای شده در دست حکومت اسلامی برای برانگیختن احساسات غرب ستیزانه در میهن و در منطقه و در تمام از کنم رسانه های جمهوری اسلامی، چه رسانه هایی که برای برون مرز مطلب میفرستن، چه رسانه های داخلی، دست از سر این ماجرای مضحک بر نمی دارن. و امروز هم توی خبرها می خوندم در کابل با مجددن تظاهراتی در گرفته، تا به حال چندین کشته داده، مجروح داده. من می خواستم که نخست به طور کلی در ارتباط با این اقدام نادرست و بعد هم در ارتباط با عکس العمل های جمهوری اسلامی در ارتباط با این مسئله اظهار نظر بفرمایید.
ببینید، اصلا من فکر میکنم که کشیشی که این موضوع رو اعلام کرد اساسا قصد چنین کاری رو نداشت و فقط میخواست از اون حالت برانگیخته شدنی که خب تجربهش در موارد قبلی در مورد کشورهای اسلامی و حکومتهای مانند ایران وجود داره، این احساسات رو بر بیانگیزه و توجه جهانی رو از یک سو به شاید سخنان خودش و از سوی دیگر باز به موضوع مسلمانان جلب بکنه. از گذشته از ماجرای قرآن سوزی، من اساساً چون با کتاب سوزی مخالف هستم، حالا اون کتاب میخواد قرآن باشه، میخواد نمیدونم رمان باشه، میخواد کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی باشه که از طرف آقای خمینی دستور در واقع نسوزاندن کتاب که کشتن نویسندش صادر شد، اساساً کار نادرستی هست. کتاب سوزی در طول تاریخ، به خصوص در تاریخ معاصر جهان، به نماد عدم بردباری، به نماد سرکوب فکر و اندیشه و آزادی بیان تبدیل شده و به نظر من هر کسی که چنین کاری رو در مورد هر کتابی، فرق نمی کنه مضمون اون کتاب چی باشه، انجام بده، کار بسیار نادرستی می کنه. در مورد قرآن به نظر من این کشیش آمریکایی کاملا میدونست که با چه واکنشی از طرف هم کشورهای غربی که به هر حال اصلا علاقه ای ندارن به این که چنین جار و جنجال هایی راه بیفته، و هم از طرف به ویژه جمهوری اسلامی و یا مسلمانان افراطی و یا حتی مسلمانان عادی ممکنه روبرو بشن. به نظر من جمهوری اسلامی هم که خب میدونید همه کارهای اساسی کشور رو همیشه میذاره تا یه همچه خبری بشه و اینها مردم رو به تحریک بکنن و به خیابون بریزن و اگه تو ایران باشه و یا در کشورهایی که به حال اونجا دستی دراز کردن، در اونجا بتونن اوضاع رو در واقع ناآرام بکنن و یک نمایشی از خودشون به جهان ارائه بدن. به نظر من کار بسیار سخیف هم از طرف اون کشیش و هم از طرف جمهوری اسلامی در واکنشش هست، چرا که اگر خوب دقت بکنیم میبینیم اون کشیش آمریکایی که حرف زد قرآن هم آتش نزد، حتی اگر میزد به نظر من جمهوری اسلامی در عمل قرآن رو در خود ایران به آتش کشونده، مضمون اون رو به آتش کشونده و بسیار بیش از اون کشیش آمریکایی به قرآن و کسانی که به اون معتقد هستن ضربه زده.
در حقیقت چقدر خوب گفتید، شاید در عمل این کار نکردن که کردن، به باور من در مواردی که به خونه آیات اعظم حمله کردن، ویران کردن، کتابخونه ها رو در هم ریختن، قرآنی که احیانا سوره های قرآن، تفاسیر قرآن توی ذخیره های کامپیوتری اونا بوده، عرض کنم کامپیوترها رو شکستن. چه فرق میکنه که آیات مقدس بر روی، عرض کنم، کاغذ نوشته شده باشه یا در حافظه کامپیوتر؟ به کرات اگر این رفتار توهین‌آمیزه، توهین به مقدسات، در ایران اتفاق افتاده. ولی همونطور که سرکار خانم اشاره کردید، اساس قضیه رو، اساس دین رو، اساس حقانیت قرآن رو، نمیدونم درستی قرآن رو، عرض کنم سودمند بودن این قرآن رو در میهن ما برای میلیون ها نفر زیر سوال بردن. یعنی خانم بغراد، من گمان میکنم امروز هر ایرانی در هر جای دنیا، در داخل ایران، در خارج از ایران، در اطراف خودش مسلمان و مسلمان زاده هایی رو میبینه که با خشماگین ترین واژه ها اسلام و قرآن و همه مبانی این دین رو زیر سوال میبرن، حتی توهین میکنن، از دین برگشتن، نه یکی نه دوتا، یعنی واقعا شده یک پدیده رو به گسترش. آیا من دارم اغراق میکنم یا خود شما در زندگی عادیتون در اطرافتون این گونه رفتار رو مشاهده میکنید یا خیر؟
کاملا درسته. اصلا خود بررسی هایی که جمهوری اسلامی در این زمینه به عمل آورده، آمارهایی که خودش، نهادهای خودش اعلام میکنن در مورد رویگرداندن به ویژه جوانان از دین و رویگرداندن اونها از اسلام گرویدنشون به ادیان دیگه مانند دین زرتشت و دین مسیح خودشون اعلام میکنن که گسترش بی سابقه یافته. به این دلیل من فکر میکنم باید خودشون بگردن که به چه دلیل چنین هست و کار اون کشیش آمریکایی یک به اصطلاح اقدام تبلیغاتی و جنجالی بوده که به هر حال با توجه به شناخت از روانشناسی رسانه ها در کشورهای غربی و همچنین در همه کشورها رسانه ها به هر حال به دنبال جنجال های اینچنینی هستند و اون هم به هدفش رسید، ولی در خود جمهوری اسلامی باید در خودش تعمق بکنه که با کدام سیاست ها و با چه به اصطلاح ابزاری که ظاهراً در راه تحکیم دین و اعتقاد خودشون بوده اتفاقاً ریشه به همون دین و اعتقاد مردم زدن و در مورد خودشون هم اساساً به نظر من دین یک وسیله کاملاً هدفمند و یک ابزار سیاسی در دست اینها بوده تا بتونن منافع مادی و قدرت سیاسی و در عین حال اون بخشی رو که فکر میکنن از نظر ایدئولوژیک اسلام بر همه ادیان دیگه حقانیت بیشتری داره، ارجحیت بیشتری داره و باید در تمام دنیا گسترش پیدا بکنه و به ویژه در این دولت جدید و از این وزراش ما حرفهای عجیب و غریبی میشنویم که مثلا من همین چندی پیش داشتم نگاه میکردم این آقای محمد علی رامین وزیر مطبوعاتی و ارشاد، مشاور مطبوعاتی وزیر ارشاد اصلا گفته که خوبه که تمام احزاب برچیده بشه و به جاش مساجد باشن و NGO ها یعنی سازمان های غیر دولتی اساسا هیچ دولتی نباید در کارش دخالت بکنه، اینا نهادهای مردمی هستن که بدون کنترل و نظارت دولت برای اهداف معین و کوتاه مدت یا بلند مدت به وجود میان. گفته به جای اینها همین مساجد و همین NGO ها بشن زیر دولت زیر نظر دولت ایشون و بعد هم ما به جای سازمان ملل یک شورای جهانی مساجد به وجود بیاریم. شما وقتی اینا رو میشنوین اصلا فکر میکنین که یا دارید خواب میبینید یا یه فیلم طنزآمیز دارید میبینید، اصلا باور کردنی نیست. ولی خب اینها این بخشش هم از نظر فکری در ایران به طور سیاسی دارن پیش میبرن. این که چه عواقب و پیامدهایی برای اون جامعه خواهد داشت، البته من گاهی وقتا فکر میکنم دیگه نباید راجع با زمان آینده صحبت کرد، افعال زمان آینده رو به کار برد، برای اینکه این عواقب و پیامدها رو ما همین الان داریم از سر میگذرونیم. مملکت واقعا داره از نظر اقتصادی، از نظر روحی روانی، از نظر اجتماعی نابود میشه، ولی خب اینها فقط منتظر این هستن که کسی در آن سوی دنیا به اصطلاح توهینی به دین و اعتقاد و قرآن و نمیدونم اسلام اینها بکنه تا اینها یک عده‌ای رو که واقعا حتی نمیدونن در اون قرآن چه بسا نمیدونن در اون قرآن اصلا چه نوشته شده به خیابون بریزن و جنجال راه بیندازن.
عرض کنم که صحبت از دست رفتن مبانی اعتقادی مردم، تضعیف مبانی مذهبی مردم داری میشه و در نهایت تضعیف پایه‌های توده‌ای حکومت و ناگهان در این میان سر و کله لوحه کوروش کبیر در تهران عرض کنم پیدا میشه. نمیدونم ملاحظه کردید عکس‌های خبرگزاری فارس رو از مراسم گشایش و حضور رئیس جمهوری در این مراسم، عرض کنم سربازان دوران هخامنشی رو عرض کنم بازسازی کردند و بوق و شیپور و احمدی نژاد در برابر این لوحه ایستاده و لبخند بر روی لب اون آقای مشائی از این پیروزی. در ارتباط با این تحولات پاری بر این اعتقادند که احمدی نژاد و دار و دسته او پی بردند، حالا که داره زیر پاشون از نقطه نظر مذهبی خالی میشه دست به دامان ملیگرایی و سنت ها و فرهنگ دیرینه مملکت بشن. در ارتباط با این مسئله میخواستم نظرتون رو جویا بشم.
من دفعه قبلم توی یک گفتگویی که داشتیم خیلی کوتاه البته به این موضوع اشاره کردم و هشدار دادم که کسانی فریب به اصطلاح ایرانی ایرانی کردن اینها رو نخورن، چون به هر حال همه ما میدونیم مردم از حکومت آخوندها و روحانیت و دین خسته شدن. به همین دلیل خیلی امکان داره ادهی که تجربه چندانی از تاریخ معاصر از تاریخ کشورهای دیگه ندارند و تجربه عملی در زندگی خودشون ندارند، به ویژه کسانی که در 30 سال جمهوری اسلامی رشد پیدا کردن و الان در سنین 20-30 سالگی هستن، فریب این نمایش رو بخورن. این نمایش به نظر من هم خنده‌داره و هم گریه‌دار، اما بیش از همه به نظر من خطرناک هست. این نمایش، نمایش ایرانیت در کنار اسلامیت، یا اینکه دو گروه به جان هم بیفتن که چرا ایرانیت رو بر اسلامیت، اینها همش در واقع جنگی است بین اینها که البته به نظر من، من همواره تاکید کردم جنگ قدرت هست، ولی مردم نباید فریب این رو بخورن که برای رها شدن از دست روحانیت میتوان به اینها اعتماد کرد. اینها از همون قماش هستن و چه بسا بدتر از اونها، و روحانیت خودشون رو دارن. من قبول ندارم که اینها روحانیت رو میخواهند کنار بگذارند. ببینید، روحانیت، حکومت روحانیت و افکار دینی بیش از اون که در اون بالا و در مجلس و در نمیدونم نهادهای دولتی باشه، در تفکر این حکومت مستقر هست. ممکنه که یک سال بعد اگر آقای احمدی نژاد و دار و دسته‌ای که پشتشو دارن، که یک دار و دسته متحد شده از سپاهیان نظامی و روحانیت سودجو هست، ممکنه بتوانند شمار عمامه‌ها رو در مجلس، در نهادهای دولتی کم بکنند، اما اینها در پی اون نیستند که اون تفکر اسلامی و روحانیت رو در حقوق قضایی، در قوانین مربوط به زنان، در قوانین مربوط به اقتصاد، در قوانین مربوط به زندگی اجتماعی و مسائل دیگر فرهنگی در اون تجدید نظر بکنن و تفکر روحانیت اسلامی و تفکر اسلامی رو از اینها به اصطلاح دور بکنن. شما دارید میبینید که به ویژه در ماهای اخیر اینها چه یورشی به مدارس و دانشگاه ها بردند از نظر فرهنگی. به مضمون کتاب های درسی نگاه بکنید، به جداسازی زنان و مردان دانشجو در دانشگاه ها نگاه بکنید، به جداسازی زنان و مردان در ادارات دولتی نگاه بکنید که در استان های مختلف شروع کردند. اینها هیچ کدوم نشانه ای از تفکر ایرانی و ملی درش نیست. اینها تمام همان تفکر مذهبی و طالبانی است که امروز امکان پیدا کرده به نوعی خودش رو نشون بده. آوردن هزاران لوح کوروش هم در ایران نمیتونه پوششی بر این محتوای واقعا به نظر من خطرناک بیاندازه. به همین دلیل من فکر میکنم که ما الان در شرایط فعلی با این بحث ایرانیت تیکر به راه افتاده، با یک پدیده جدید در ابزار و شیوه و روش جمهوری اسلامی و نه در تفکرش روبرو هستیم که اون همانا بهره‌گیری و سودجویی از تفکری است که سالهاست در مقابله با حکومت کنونی به ویژه در میان جوانان شکل گرفته بود، و اون بازگشت به هویت تاریخی و در واقع ملی اونها هست که به تحت فشار و حتی به اصطلاح پیگرد همین حکومت برای به پاسارگاد میرفتن، به تخت جمشید میرفتن، مظاهر ملی رو در واقع تبلیغ میکردن یا دربارش مطالعه میکردن یا گرد همایی های انجام میدادن، و الان که حکومت آمده همین رو هم به ابزار خودش تبدیل بکنه. این هست که خطرناکه و خطرش در صحنه داخلی ایران هم نمیمونه، چون شما بر اون ایدئولوژی اسلامی یک ایدئولوژی ناسیونالیستی ایرانی هم اضافه بکنید، یعنی اینکه یک خطر رو به یک خطر مضاعف تبدیل کردید و نه اینکه از خطر اسلامیت کاستید و به اصطلاح با چه میدونم مرهم ملیگرایی توانستید به زخمهای ایران یک کمی درمانش بکنید.
بسیار، یا من جمله خود من بر این باورن که این ترفندها از سوی مردم ایران رد میشه، جا نمیفته. یعنی ملت ایران با حافظه تاریخیشون به طور کلی از پدیده اسلام، با حافظه تاریخیشون از پدیده تشیع، با حافظه تاریخیشون از 30 سال اسلام در حکومت نخواهند پذیرفت که احمدی نژاد و آیت الله ها و حکومت جمهوری اسلامی به راستی در برابر کوروش کبیر و لوحه او احترام و ارزشی دارن نشون میدن. یعنی این به اصطلاح از کنم عامیانش توی کت مردم ایران نخواهد رفت. نظر شما چیه؟
حرف شما به نظرم در بلند مدت درسته، ولی در کوتاه مدت متاسفانه آقای قائم مقامی نشون داده شده که این مردم میتوانند فریب بخورند. شما ببینید در مورد مسئله اصلاحات نگاه کنید، از خود جمهوری اسلامی خب خط امام رو آوردن، در مورد آقای خاتمی اصلاحات، اینها 20 میلیون نفر زن و جوان و پیر و نمیدونم چی رفتن بهش رأی دادن، 4 سال گذشت و مردم هیچ دستاوردی ندادن، ولی با این همه 4 سال دیگه رفتن رأی دادن. بعد اومدن بعد از جریان آقای احمدی نژاد دوباره به خود همین حکومتی ها دل بستن. به نظر من ضریب فریب خوردن در مردم ایران اتفاقا و متاسفانه بالا هست. اینکه ما اونها رو باهوش تلقی می کنیم یا می دونیم که به هر حال اینها در نهایت در بلند مدت نخواهند توانست مردم رو بفریبند یک موضوع هست، ولی اینکه عده‌ای که جانشون به لبشون رسیده و گمان می کنند که ممکن است بتوان از طریق آقایان احمدی نژاد و کسانی که پشت اون رو دارن و همچنین آقای مشائی بتوان به یک راهی، چون این شیوه رو ایرانی ها هر بار تجربه کردن و هر بار هم سرشون به سنگ خورده، با این همه هر بار به تکرار به عادت این رو تکرار می کنن که ما حالا بگذارید از دست اینها راحت بشیم تا بعد ببینیم چه می شود. این شیوه غلطه. پیشا پیش به نظر من باید دید که چه در پشت این لوح کوروشی که توسط احمدی نژاد ها به ایران آورده بشه. البته سازمان میراث فرهنگی که در بسیاری جاها بسیار فعال هم هست و خیلی توانسته بعضی چیزها رو از گزند این رژیم دور نگه بداره، خیلی فعالیت کرده، ولی نهایتا این هستش که دولت انگلیس لوح کوروش رو به دولت احمدی نژاد سپرده و دولت احمدی نژاد در واقع بالای همه این نهادهای دیگر هست که حالا تا اونجایی که امکاناتشون بهشون اجازه بده میتوانند چیزهایی رو از گزند این رژیم حفظ بکنند. اما به نظر من امکان به ویژه در میان جوانان، به ویژه در میان کسانی که تجربه اندکی دارند در رسانه ها، این امکان رو ندارند که آگاهی های مختلف از زوایای مختلف و حتی از زوایای متناقض به اینها نشون داده بشه و جانشون به لبشون رسیده، خب میخوان به هر حال از دست یک عده راحت بشن و این رو متاسفانه ممکنه در هیئت وزرای یا مشاوران دولت آقای احمدی نژاد یا خودش ببینند. حالا اینکه خود آقای احمدی نژاد بسیار فرد نامحبوب و ناخوشایندی هست اون به کنار، ولی خب آم میگن این 4 سال 3 سال فوق 3 سال دیگه هم هست، بعد میره کسی دیگه ای به جاش میاد. و من میگم همواره در همون لحظه ای که ما الان داریم زندگی میکنیم باید بدونیم چه چیزی در حال زاده شدن هست، در اون صورت میتوانیم تدابیری هم بیاندیشیم، ولی منتظر بمونیم تا ببینیم که نهایت چه خواهد شد یا جمهوری اسلامی به هر حال کارش به کجا خواهد رسید. ما در اون موقع نخواهیم توانست واکنش مناسب به اون چه نشون بدیم که قرار است بر سر ما بیاد و همین الان و از دیروز از پریروز در حال شکلی است.
چرا اشاره میکنید از دیروز و پریروز؟ یعنی همین گزارش آژانس؟
همه چی. ببینید اینها شاید بشه گفتش که مثل اینجا یه مثالی دارن میگن مثل پیاز وقتی که شما یه پوستشو میکنه این تو در تو روی هم هستش. ما این پدیده ها به هم دیگه ارتباط دارن و اینها دست به دست هم میدن و یک ناگهان یک رویداد بزرگی به وجود میاد. ما الان با تجربه ای که به ویژه میگم نسل ما که تجربه انقلاب اسلامی رو از سر گذرونده، تجربه فروپاشی اتحاد شوروی رو از سر گذرونده و یعنی از نظر داخلی و جهانی تجربه های مختلف رو از سر گذرونده، باید بدونیم که آنچه قرار است بر سر ما بیاید از پیش در حال شکل گیری است و ما باید این هوشیاری و این شناخت، این علم، این آگاهی، این دانش رو داشته باشیم. من که میگم منظورم کسانی است که من یا ما که میگم منظورم کسانی است که ادعای روشن فکری دارند و در تاریخ معاصر ایران پرونده خوبی ندارند، کارنامه خوبی ندارند. اینها باید بتونن تشخیص بدن که ایران به کدام سمت داره میره. اگر هر موقع این رو تشخیص دادن، اون موقع هی از این شاخ به اون شاخ نمیپرن، منتظر بیانیه آقای موسوی و کروبی نمیمونن، منتظر این نمیمونن که بالاخره مردم کارت به استخونشون میرسه چیکار میکنن، میتونن یک مقدار مردم رو پیشاپیش راهنمایی بکنن. و این رو من البته در مورد آقایان سران جنبش سبز که قرار پرونده به این خبر بسیار مهمیه که پرونده براشون تشکیل داده شده و قرار هی دو سه روز اخیر میگن قرار محاکمه بشن، اونها هم باید تشخیص بدن که سودشون در کجاست. سودشون در کنار این هستش که به ذریح حکومت بچسبن و یا اینکه سرانجام دست کم مانند این سفرا بگن که ما هم با مردم هستیم.
اتفاقا میخواستم، خیلی جالبه برای من در مورد این سفرا و تقیانشون و کنارگیریشون و به مردم پیوستنشون و بعد هم جالبه همین دیپلمات، آخرین دیپلماتی که کنارگیری کرد در سخنانشون دیروز گفت من از ملت ایران برای همکاری به این رژیم عذرخواهی میکنم. آیا این نشان دهنده یک تفکریه که در ایران داره شکل میکنه؟ تظاهرات بیرون از مرزی داره، در داخلم این اتفاق انتظار میره که بیفته؟
آقای مقام، خبرها، بسیاری از خبرها منتشر نمیشه، ولی میدونید که در ماهای اخیر دستگیری های بسیاری در میان سپاهیان و بسیجی داشته. کسانی که مخالف اینها هستند، منتها آنچه که در خارج کشور به این راحتی، اولا پشتیبانی کشورهای خارجی هست، امنیت هست، امکانات رسانه‌ای هست، اینها میتونن این حرفا رو بزنن و کنار گیری بکنن. در داخل این امکانش نیست، با داغ و درفش اینها روبرو میشن. ولی شما تردید نداشته باشید، شنوندگان شما تردید نداشته باشن، این موج در ایران اتفاقا شدیدتر هست، چون فشار بر روی اینها بیش از این سفرهایی هستش که به هر حال در یک محیط دیگری مشغول فعالیت سیاسی و همکاری با رژیم بودن. ولی این هرچی که من هم میشه اینو گفتم، هرچی که بگذره صفبندی درون جامعه که از یک سو بین حکومت و جامعه هست و مردم هست و از سوی دیگر درون حکومت و نهادهای خودش هست، هر روز که بگذره شفافتر میشه و کسانی که از رژیم روی برگردونن به نظر من شمارشون زیادتر میشه. ولی شما نگاه کنیم چه واقعا موسیقی جمهوری اسلامی یه جوری برخورد میکنه که اصلا انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. خیلی مهمه که کاردار سیاسی یا سفیر یک رژیم در یک کشوری از اون رژیم رو برگردونه و با کمپین تشکیل بده علیه اون، و جمهوری اسلامی خیلی راحت با یعنی این هم مثلا دلیلش برای همشون همین شده که ماموریت ایشون مثلا دو روز پیش از این که ایشون اعلام بکنه که من از رژیم بریدم تمام شده، ایشون قرار بود برگرده به ایران ولی حالا میخواد یه خورده بمونه اونجا. اینم دلیلیه که برای همه این بریدنها اینها ارائه میدن. ولی موضوع به نظر من مهمه، وضعیت اقتصادی داخل ایران در شرایط بسیار اسفناکی هست و به نظر من هیچ کس نباید به هارت و پوت ها و کرکری هایی که رژیم راجع به اقتدارش و تسلطش بر کشور میخونه باور داشته باشه. و به همین دلیل هست که الان ما در شرایطی نیستیم که دیگه این بنیه رو داشته باشیم که یک بار دیگه فریب ترفندهای حکومت رو بخوریم. ایران دیگه بنیه چنین فریبی رو نداره و باید واقعا یا به این ور یا به اون ور بره، وگرنه باید منتظر شرایط بسیار به مراتب ناروشن‌تر که اصلا واقعا نمیدونیم چه خواهد شد برای ایران باشیم.
از قضا خانم، من دیروز با یک منبع موثق که در ارتباط تنگاتنگ با ایرانه صحبت می کردم، به من می گفت ده ها تن از بلند پایگان سپاه در زندان های گوناگون هستند. می گفت ده ها تن تبعید شدن، ده ها تن درجات نظامیشون رو گرفتن به کارهای ساده اونا رو گماشتند. و بعد در یک مورد میگفت نزدیک به 30 تن از اونها، از به هر حال بلندپایگان از درجه های احیانا سرهنگ و در اون حول و حوش اعدام شدن. و همونطور که سرکار خانم گفتید، به نظر میرسه در داخل این تمردها، این عرض کنم که سرکشی ها به یک شکل دیگری در جریان هست. اما منظور من این است که این جریان کنارگیری دیپلمات های جمهوری اسلامی و براءت از این حکومت، پیوستن به مردم، آیا این انتظار رو به وجود میاره که این آقایان موسوی و کروبی که این چنین روز به روز حلقه محاصره در اطرافشون تنگ میشه، واقعا به یک واقع بینی برسند و دندان نظام مذهبی و جمهوری اسلامی رو بکنند و به سوی مردم بیان؟
جایگاهی که اونا الان دارن به هر حال در کنار مردم هست، ولی موضوع اینه که بند ناف اینها هنوز به جمهوری اسلامی وصله و این بند ناف در واقع درست همون عملکرد بند ناف واقعی جنین رو هم داره. همین بند ناف باعث شده که اینها هنوز بتونن بمونن. موقعیت این دو به نظر من بسیار مشکل هست. من نمیدونم اگر من جای اونها میبودم چه کار میکردم، یا شما اگر جای اونها میبودید چه کار میکردید.
درست.
ولی این رو میدونم که در طول یک سال اخیر، در زمانی که مردم با اون شور علیه فریبی که حکومت اینها رو داد اومدن و با یک شعار ساده رأی من کو، که در واقع من همواره گفتم پشت این رأی یعنی حقوق، حقوق من کو، حق من کو، شخصیت من کو، هویت من کو، بگنه اونها عاشق چشم ابروی آقای موسوی که نبودم برم بهش رأی بدم. به هر حال مسائلی مطرح شد، من دقیقا یادم میاد، شما هم حتما در جریانش بودید، گزارش دادید که چه شور و حال و چه بعده هایی، حتی نام تغییر، من یادم میاد در یکی از مصاحبه هایی که در جای دیگری داشتم با خوشحالی تمام گفتم اصلا این مفهوم تغییر وقتی از طرف کاندیداهای انتخاباتی در ایران مطرح میشه، ما مخالفان رژیم چه چیزی بهتر از این میخوایم؟ رژیم اون موقع تمام اینها رو اجازه داد برای اینکه بتونه به قول خودش شور انتخاباتی رو ببره بالا و مردم بیشتری رو به پای صندوق‌های رأی بکشونه. ولی من همون موقع گفتم پشت این خطر هست برای رژیم. نمیتوان شعار تغییر را به شعار انتخاباتی تبدیل کرد و به عنوان شعار انتخاباتی مطرح کرد، ولی بعد از انتخابات، حالا چه آقای موسوی یا کروبی میشدن و چه رئیس جمهور نمیشدن، بعدش گفت هیچ چیز دیگه، تغییر همینی بود که ما به جای اون یکی بیان. مردم چنین چیزی رو نخواهند پذیرفت. حکومت اما ابلهتر از اون بود که همه گمان میکردن، با تقلب کسی رو آورد که مردم اصلا نمیخواستن. به همین دلیل من فکر میکنم که نهایتا آقایان موسوی و کروبی با موضعی که گرفتن، به نظر من دیگه جنگ نمیدونم رئیس جمهور شدن، و خودشون هم در حرفاشون میزنن منبرد رئیس جمهور، اصلا مسئله رئیس جمهور شدن دیگه مطرح نیست، مسئله نظام جمهوری اسلامی مطرحه. و تا زمانی که این بند ناف آقای کروبی و آقای موسوی و کسانی که به هر حال هوش ایشون هستن به این نظام جمهوری اسلامی بسته باشه و قیچی نشده باشه، یعنی اینها از آن زندگی جمهوری اسلامی بیرون نیان و هوای آزاد رو با بینی خودشون مثل یک جنین و با دهان خودشون استشمام نکنن و اون فریاد به دنیا اومدن رو نکشن، به نظر من در همین حالت برزخی خواهد موند. و در یک سال گذشته هم با توجه به اون شور و ایثاری که مردم نشان دادن و جانی که فدا کردن و زندانی که کشیدن و بلاهایی که به سرشان آمد، عمل کرده این دو در حد آن ایثارگری و آن شور نبود. شاید اگر کسان دیگری می بودن که تجربه دیگری می داشتن و کیفیت از نظر رهبری می داشتن، جریان یک سال اخیر به شکل دیگری پیش می رفت. ولی متاسفانه سرکوب جمهوری اسلامی و در واقع دلبستگی کسانی که از درون خود جمهوری اسلامی در کنار مردم گاهی وقتا قرار میگیرند یا مطالبات اونها رو مطرح میکنند به شکلی بوده که تاکنون نتونسته چنین اشخاصی رو در واقع به جامعه ارائه بکنه.
خانم بغراد، خبری منتشر شد دیروز، این روز هم صحبتش هست، و اون این است که قاضی مرتضوی رو بلند پایه ترین متهم کهریزک دادستان انقلاب معرفی کرد. من برای این خبر ارزش ویژه‌ای قائل هستم و فکر میکنم که این یک اقدام ساده نبوده، اینی که نام او رو بر زبان آوردن. حتی دادستان تهران گفته من به این دلیل نام او رو بر زبان میارم و او رو معرفی میکنم که چون مطبوعات پیش از من این کار رو کردن. تصمیم به اعلام نام او، اعلام مجرمیت او از کجا میخوره؟
به هر حال رژیم، من این خبر رو خوندم، همونطور که شما گفتیم به نظر من یکی از خبرهای بسیار مهم هفته این هفته هست. و البته در مورد سعید مرتضوی اگر یادتون بیاد پیشا پیش هم زمانی که این دیگه آنچنان در برابر مردم گردن کشی میکرد و تهدید میکرد، خیلی ها میگفتن همون بلای سعید امامی به سر او خواهد آمد و یا رژیم آدم رو قربانی خودش خواهد کرد برای اینکه دستش به جنایات بسیار و همچنین اطلاعات بسیار آلوده از سعید مرتضوی به خوبی میدونه از چه کسانی دستور میگرفته. و الان هم با توجه، میگم نباید به ظاهر و این نمای به اصطلاح ظاهرن با ثبات رژیم نگاه کرد، رژیم دچار اختشاش، دچار انشقاق، شکاف عجیبی از بالا از سر اون تا پایینش رو در واقع از هم جدا کرده، ولی هنوز این شکاف به اون حدی نرسیده که این دو طرفش از هم دیگه فرو بپاشه یا به زمین بخوره. به همین دلیل خیلی منطقی هستش که کسانی از درون خود همین رژیم، از سوی زمامداران خود رژیم و با دستور بالا و کسانی که به هر حال تشخیص میدهند مصلحت نظام در چی هست، قربانی این نظام بشن. حالا اینکه آیا کسانی که مانند آقای سعید مرتضوی در واقع با ایثارگری تمام برای جمهوری اسلامی خونریزی کردند و آدم کشتند، این عقل و هوشیاری رو دارند که به موقع از دست اینها در بروند و یا اینکه قربانی این رژیم بشن، رژیمی که به هر حال فرو خواهد پاشید، این دیگه به خودشون بستگی داره. ولی به نظر من واقعا این خبر یکی از خبرهای مهم بود. ایشون به عنوان متهم اصلی زندان کهریزک از طرف قوه قضاییه معرفی شد و حالا باید ببینیم که این اعلام، اعلام این خبر با اعلام خبر دیگه‌ای که باز هم از طرف مسئولان قضایی بود در مورد تشکیل دادگاه به اصطلاح سران فتنه، این دو به طور موازی چگونه پیش خواهد رفت؟
به عبارت دیگه میخواید بفرمایید که در حقیقت نظام چنان مستحصل و درمانده است مثل تمام نظام‌های در آستانه فروپاشی که با قربانی کردن بعضی از نیروهاش در جهت آروم کردن فضاست و قاضی مرتضوی شاید نخستین قربانی بلندپایه این سیاست جدید باشه؟
دقیقا همینطوره.
عجب. و اما خانم بغراد، امروز خانم وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در شرم الشیخ گفته که هر دوی سیاستمداران بلندپایه اسرائیلی و فلسطینی، نخست وزیر اسرائیل و عرض کنم که رئیس حکومت خودگردان فلسطینی، صادقانه و مصرانه و مصممانه در پی آشتی و صلح هستند. احساس خوشایندی من دارم، به نظرم میرسه برای اولین بار، احساسم اینه، هیچ منطق خاصی هم نمیتونم براش ارائه بدم، احساس میکنم، به نظرم میرسه که زمان حل معضل خاورمیانه فرا رسیده باشه، آیا این احساس من خیلی بیپای و اساسه؟
امیدوارم که اینطور نباشه، امیدوارم احساس شما درست باشه، ولی من دقیقا یادم میاد که حدود 5-6 سال پیش هم که اون برنامه نقشه راه مطرح شد، من خودم هم همچی احساسی رو داشتم و فکر میکردم که به یک جایی خواهد رسید. اما ببینید آقای قائم مقامی، در حول و حوش ایران در 2-3 هفته اخیر به نظر من 3 موضوع وجود داره باید بهش توجه ویژه کرد. یکیش تغییر و تحولات نظامی هستش که آمریکا در افغانستان از نظر سازماندهی نیروهای نظامی و افزایش نیروهای نظامی و به اصطلاح تعویض فرماندهی اونجا به عمل آورد. پس از اون بلافاصله خروج نیروهای نظامی از عراق بود. البته 50,000 نیرو در نیروی آمریکایی در عراق هستند که برای
آموزش
نظامی و انتظامی عراقی ها هستن، ولی به طور کلی ارتش این کشور از اون کشور خارج شده و برای من مطلقا قابل تصور نیست که آمریکا بدون برنامه این کارو کرده باشه و بدون اینکه تصور بکنه که دست دراز رژیم ایران تا در اونجا چه میتواند بکند و بدون حساب کردن این دست دراز این اقدام رو کرده باشه. اقدام سوم همین جریان ملاقات اخیر اسرائیل و فلسطین هست که برای من خب به عنوان یک ایرانی بسیار دردناک بود که بشنوم نهایتا اینها هر دو دست دوستی به هم دیگه دادن و تصمیم گرفتن که در راه صلح حرکت بکنن. دردناکیش از این نظر بود که در صحبت‌های اینها همواره تاکید شد که دشمن مشترک ما ایران هست و ایران هست که نمیگذاره صلح اسرائیل و فلسطین سر بگیره. و اخیراً هم در خبرها بود که حتی فلسطین و سازمان الفت فکر کنم امروز در خبرها بود که اصلا صریحاً به دولت احمدی نژاد تاخت که به چه دلیل، به چه حق شما اصلا توی کارهای ما دخالت میدید
بله.
و مردم ما رو در واقع فریب میدهید. به نظر من این 3 موضوع رو وقتی در کنار هم بگذاریم، اون وقت میشود به این نتیجه رسید که برنامه ایران و برخورد با ایران، نه الزاماً برخورد نظامی ولی اساساً برخورد با رژیم ایران، که چگونه باید با این قده سرطانی در منطقه که در همه جا دست داره و از یک طرف مانع صلح میشه، از یک طرف تروریست رو تقویت میکنه، از یک طرف چنین رفتار وحشیانه غیر انسانی با مردم خودش داره، میشود این موضوع رو حل کرد و این قده سرطانی رو از میان برداشت. و البته اینکه کشورهای غربی و در رأس اونها آمریکا که در کنار تحریم‌های اقتصادی و در کنار حمایت از جنبش اجتماعی و آزادی خانه مردم چه برنامه مشخصی دارن طبیعتاً من نمیدونم، ولی به عنوان یک ناظر نمیتونم ربط بین این رویدادهایی رو که در 2 هفته اخیر در همزمان با هم، تقریبا همزمان با هم و در پی هم صورت گرفته ندیده بگیرم.
بله. و آخرین پرسش هم احمدی نژاد داره میاد نیویورک خانم. سال گذشته اینجا بود. تفاوت این سفر با سفر پیش چیست؟ چه انتظاری احمدی نژاد داره و فکر میکنید چه برخوردی با اون میشه؟
من فکر نمی کنم تفاوت زیادی با دفعات قبل داشته باشه و فکر نمی کنم، یعنی برخورد غرب، برخورد مخالفان رژیم، برخورد به اصطلاح افکار عمومی جهان و همچنین احمدی نژاد هم حرف تازه‌ای نخواهد داشت، برای گفتن نخواهد داشت. ولی تا حالا شیوه غرب این بوده که به نظرم به این نتیجه رسیده که واقعا هیچ کس به اندازه خود رژیم ایران و به اندازه زمامداران ایران نمیتونه دست خودش رو رو بکنه. به همین دلیل هم بدون اینکه اصلا براشون اهمیت داشته باشه به این آدم اجازه میدن بیاد بره اونجا حرف بزنه، در نمیدونم دانشگاهشون حرف بزنه، چون واقعا به قول سعدی میگن تا، البته اون میگه تا مرد سخن نگفته باشد، من ترجیح میدم بگم تا فرد سخن نگفته باشد که زنها هم به جزش بیدن و این آدم هم که به هر حال حالا زیاد به مردانگی خودش نباله، ولی تا فرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. هیچ کس به اندازه خود جمهوری اسلامی و سخنرانی های زمامدارانش نتوانست افکار عمومی جهان رو نسبت به خطر این رژیم آگاه بکنه. به چه دلیل غرب باید جلوی احمدی نژاد رو بگیره که به آمریکا نره و در اونجا حرف نزنه؟ استقبال هم میکنه و من فکر میکنم که مثل البته اعتراض ایرانیان حتما دامنه گسترده تری خواهد داشت، ولی نه احمدی نژاد حرف تازه‌ای برای گفتن خواهد داشت و نه غرب اهمیت چندانی برای این حضور ایشون قائل خواهد شد.
شما هم شنیدید که از قول CNN گفته شده که احمدی نژاد ممکنه همراه با خودش این زندانی های آمریکایی رو بیاره. آیا فکر میکنید این واقعا یک شایعه است یا واقعا ممکنه این کار رو بکنه؟
یکی از اونها که آزاد شد.
بله رفت. حتی شنیدم که از ایران هم خارج شده، عمان جایی اونجاست.
بله بله، اون که یکیش آزاد شد. ولی شما ببینید اگر فقط دو سه روز این خبرگزاری خود جمهوری اسلامی رو دنبال بکنید، به قدری در این هاست زد و نقیض وجود داره، به قدری دروغ، انکار و تکذیب وجود داره که بعد اتفاقا روی میده، یعنی بعدا باید بیان اون روی ندادن رو دوباره تکذیب بکنن که اصلا نمیشه پیش بینی کرد که چه پیش خواهد آمد. ولی از این آدم به نظر من بعید نیستش که البته کار مقبول سیاسی و از نظر به اصطلاح اون عرف سیاست مداری و دولت مداری کار بسیار جالبی نیست که یک رئیس کشوری سه تا آدمی رو که همینجور الکی میگن خودش به زور، اینا در خاک عراق بودن، اینا به زور اینا رو کشوندن بردن تو خاک ایران و بعدش هم زندانشون کردن، به این شکل برداره ببره. ولی از مشاوران بسیار مبتکر دولت آقای احمدی نژاد بعید نیست که همچی شوی رو راه بندازن، اما من گمان نمی کنم.
بله خیلی جالبه. بله اسیرانش خودش با خودش بیاره و خیلی جالب. عرض کنم خانم بقراط چقدر ممنون هستم و خوشحال شدم بار دیگه با شما صحبت کردم.
خواهش میکنم. منم ممنونم از شما که یه بار دیگه امکان رو داری که بتونم با شنوندگان شما میگم یک گفتگوی یه طرفی داشته باشم.
خیلی لطف کردید خانمم، سپاسگزار شما هستم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما. همینانم، هموطنانم، ما در پژین رادیو حدوداً 6 خط تلفنی داریم که 4-5 تاش به استودیوی ما وصله، اما همه این خطوط رو میتونید با یک شماره مورد استفاده قرار بدید. 818-981-1200. البته اگر خارج از آمریکا هستید، خارج از کانادا هستید، باید بگیرید 001-818-981-1200. و از اونجا که صدای من با تأخیر به شما میرسه، با گاهی اوقات تا حدوداً یک دقیقه خورده ای، لذا تا رسیدن این پیام شما با لطف به موزیک گوش کنید و بعد اگر مایل هستید میتونید تشریف بیارید در مورد مسائل سیاسی میهنمون، در مورد این مصاحبه‌ای که انجام دادید، در مورد احتمالات اگر حرفی دارید با همیهنانتون در سراسر جهان در میان بگذارید.
سر اومد زمستون شکفت بهارون، گل سرخ خوشید باز اومد و شب شد گریزون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. کوها لاله زارم، لاله آبی دارم، تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارم، تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارم. توی کوهستون دلش بیداره، تفنگ و گل و گندم داره میاره، توی سینش جان جان جان، توی سینش جان جان جان، یه جنگل ستاره داره جان جان، یه جنگل ستاره داره، یه جنگل ستاره داره جان جان، یه جنگل ستاره داره. لبش خنده ی نور، چشاش شعله ی شور، صداش چشمه و یادش آهوی جنگل دور، صداش چشمه و یادش آهوی جنگل دور. کوها لاله زارم، لاله آبی دارم، تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارم، تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارم. توی کوهستون دلش بیداره، تفنگ و گل و گندم داره میاره، توی سینش جان جان جان، توی سینش جان جان جان، یه جنگل ستاره داره جان جان، یه جنگل ستاره داره، یه جنگل ستاره داره جان جان، یه جنگل ستاره داره. شکفته بهارون، گل سرخ خوشید باز اومد و شب شد.
آره جونم، خط یک بفهمید. خیلی کم
آقای قائم مقامی.
جانم قربان، بفهمید.
سلام، حال شما خوبه؟
خیلی خوب.
من یه سوالی ازتون داشتم. من دیروز بود یا پریروز به شما گوش میدادم در قبل از برنامه صدای اسرائیل، بعد من دارم رانندگی میکنم وایسم، بعد شما راجع به رول خدا در زندگی اطراف افراد اینقدر صحبت کردین، چند نفر بهتون تلفن کردن و شما همینطور درست حرف همین آخونده رو زدین. من میخواستم اینم چجوری اینو توجیه میکنین، خدا چطوری میتونه در زندگی فرد فرد این همه آدم رو زمین، که یه آقایی هم بهتون تلفن کرد گفتش که پس اگه خدا اینقدر فکر آدم هاست، حیوانات چی میشن؟ حیوانات که مواظبت میکنه. شما واقعا به این مسائل معتقدی؟
دوست عزیز، من فکر میکنم شما اشتباهن منو شنیدین. من به یاد نمیارم در این زمین ها
صحبت. شما برنامه هاتون رو ضبط نمیکنی؟
چرا؟
اول من از روزی که من تالوت نمیدونستم اصلا شما اینجا رادیو، یعنی میدونستم که از اون رادیو جدا شدید، ولی من یه دونه رادیو دارم از این رادیو قبلی و الان شما تکرار کردین تو اتومبیل گوش میدم.
خب
شما حتی در مورد این آدم ها یه خانومی صحبت کرد، دو سه تا آقا بهتون تلفن کردن و شما خلاصه همینطور راجع به این که خدا انشاءالله خداوند این کارو میکنه، خدا اون کارو میکنه، و اون آقایون و اون خانوم همه مثل این که با شما هم عقیده بودن. من خواستم ببینم شما چجوری اینو توجیه میکنین که به اصطلاح واقعا هنوز هیچ کسی نمیتونه بگه
دوست عزیز من، بله گوش کن دوست من، بذار حالا یه توضیح میدم شاید شما رو روشن کنه. اگر اگر یک گفتگوی صمیمانه با شنوندگان بوده و مثلا در حین این گفتگو پیش اومده که بله انشالله اینطور میشه یا خدا و درستش میکنه، اینها گفتگوهای روزمره است و نباید شما ازش برداشتهای فلسفی بکنید و حجتی نیست بر اعتقادات مذهبی و فلسفی من. ولی اگر میل دارید نظریات فلسفی منو در مورد خدا بدونید، میتونم در این مختصر خیلی خلاصه به شما بگم. میل دارید بدونید؟
بله.
عرض کنم که من گمان میکنم پدیده خدای پدیده غیر قابل شرحی است که هر انسانی خودش براش تعریفی داره و نه باور به تعریف دیگران از خدا دارم و نه تعریف خودم رو از خدا به دیگران میگم. این یه مقوله خیلی شخصیه، اما من کاملا بر این اعتقادم که چیزی به نام خدا به زندگی فرد ما رسیدگی نمی کنه. زندگی ما یک آمیزه است از اجبارها، از ضعفها، از ناتوانیها و محدودیتهامون و امکانات و توانایی هامون. حالا دیگه ما چگونه در برابر اون ناتوانی ها و ضعف ها موضع اتخاذ کنیم و چگونه از توانایی هامون بهره بگیریم، اینها دیگه مقوله های شخصی است. این نظر کلی من در مورد خداست. خیلی متشکرم. خط دو.
سلام آقای قائمی.
قائم مقامی در خدمتتون هستم.
درود به شما. آقای قایم مقامی، میتونم از طریق سنگر شما پیامی به ملت افغانستان بدهم؟
حتما برادر من، شما افغان هستین؟
بله من افغان هستم، یکی از شنواندان حقیقی شما هستم.
خیلی خیلی خوشحالم. بله استفاده کنید حتما.
در ارتباط به تظاهری که خاطر سوزاندن قرآن از طرف ایده از مردمیتگاه در افغانستان صورت گرفت.
آه شنیدم، همین امروز هم اونجا تظاهرات بوده. بله.
آقای کرزی، این جین معلوم سیایی تربیه شده در مکتب آی اس پاکستان.
من برادر من، برادر من، دوست از افغان من، شما با تلفن دستی با من حرف میزنی؟
بله با تلفن.
آها بدبختانه صداتون قطع و وصل شدید میشه و مفهوم نیست و دریغه. آیا میتونید دوباره بگیرید یا از یه تلفن معمولی استفاده کنی؟
من دوباره میگرم اگر صدایم قفصل میشه دوباره ما صحبت.
بله چون اصلا الان قابل مفهوم نیست، حالا چه امروز چه بار دیگه با یه تلفن درستری تماس بگیرید. با کمال میل فرصت هست شما نقطه نظراتونو.
آقای مقامی نباشه که شما از خاطره که من یک ذره شدید در تختازم با آقای کرزی شما.
نه 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 آقا، نه برادر من، نه اصلا. باور کنید حالا صدای ضبط شده این برنامه رو بشنوید، صداتون قطع و وصل داره، لرزش داره، اصلا معنا مفهوم نداره. به این دلیل دارم میگم
زار بار آقای مقام، من کوشش میکنم با تلفن دیگه باشه.
بله بله حتما من به شما فرصت میدم که هرچی دلتون میخواد بگید. بله با کمال میل ممنون هستم. و اما اجازه بدید که یکی دو تا خبر آخرین خبرهایی رو که روی ایران پرس نیوز منتشر شده به شما بدم. آمریکا اعلام کرده رژیم تهران مصمم به ساخت بمب اتمی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیویورک، مقر سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا امروز تاکید کرده که رژیم تهران مصمم به ساخت بمب اتمی است. همزمان اعضای دائم شورای امنیت از گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر عدم همکاری رژیم تهران با بازرسان آژانس شدیداً ابراز نگرانی کردند. توجه داشته باشید اعضای دائم شورای امنیت یعنی پنج کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین، اعضای دائم شورای امنیت ابراز نگرانی کردند از عدم همکاری رژیم تهران با بازرسان آژانس. در جلسه‌ای که همین امروز برای بحث پیرامون تحریم‌های شورای امنیت تشکیل شده بود، سفیران آمریکا و انگلستان در سازمان ملل رژیم تهران را به نقض سیستماتیک قطعنامه‌های شورای امنیت متهم کردند. سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفته رژیم تهران نگرانی‌های بین‌المللی از برنامه‌های هسته‌ایش را نادیده گرفته و به نظر می‌رسد مصمم به ساخت سلاح اتمی است. وی گفت شورای امنیت سازمان ملل در حال بررسی گزارش اخیر آژانس انرژی اتمی است و پاسخی مقتضی به اقدامات رژیم تهران خواهد داد. خبر دیگه، این خبر رو رادیو آلمان داده، این گزارش رو. نمایندگان آمریکا و 3 کشور اروپایی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز چهارشنبه در نامه‌های جداگانه اقدام ایران در جلوگیری از ممنوعیت ورود بازرسان با تجربه رو محکوم و تهران رو به تلاش برای ارعاب آژانس متهم کردند. در نامه 3 کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان که توسط نماینده فرانسه در شورای حکام قرائت شده آمده، مقام‌های ایرانی آشکارا تلاش می‌کنند آژانس را مرعوب کنند تا به این ترتیب بر کار این نهاد برای ارائه گزارش به شورای حکام تأثیر گذاشته و توانایان برای اجرای مؤثر رژیم پادمانی در این کشور را بی اعتبار کنند. گلین دیویس نماینده آمریکا در آژانس گفته ایالات متحده آمریکا کاملا از شکایت آژانس از ایران برای دخالت در تعیین بازرسان حمایت میکنه و این اقدام ایران تلاشی آشکار به منظور ارعاب بازرسان و تأثیرگذاری بر گزارش آنها در قبال برنامه اتمی این کشور است. و اما اجازه بدید یک گزارش دیگر رو در ارتباط با عرض کنم که تحریم‌های خفه کننده که در تایمز مالی منتشر شده به استثارتون برسونم. روزنامه فاینانشال تایمز، تایمز مالی چاپ انگلستان، تا یک گزارشی فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه رژیم تهران را خفه کننده توصیف کرد و نوشت با اعمال تحریم‌های سخت‌تر در بخش حمل و نقل و انرژی رژیم تهران با مشکلات فزاینده‌ای در فروش نفت مواجه است. این روزنامه نوشته مشکلات رژیم تهران از هنگامی که آمریکا و اروپا تحریم‌های بیشتری را علیه آنها اعمال کردند وخیم‌تر شده است. فاینانشال تایمز به نقل از دلالان نفتی در لندن نوشت اگرچه تحریم‌های اعمال شده علیه رژیم تهران روی صادرات نفت متمرکز نبوده، ولی تأثیر به سزایی روی اون گذاشته. همزمان گزارش‌ها از کشورهای ترکیه و امارات متحده عربی حاکی است که برخی مؤسسات مالی در این کشورها روابط خودشون را با رژیم تهران قطع کردند. دولت سوئیس نیز برای اعمال تحریم‌ها علیه رژیم تهران تحت فشار قرار داره. صدای آمریکا یک گزارش داده، نوشته بانک ملت ایران میگوید چند بانک ترکیه که روابط نزدیکی با اتحادیه اروپا و ایالات متحده دارند به دلیل تحریم‌های سازمان ملل متحد مبادلات مالی را با رژیم ایران متوقف کردند. بانک‌های ترکیه، همینان توجه کنید. خبرگزاری حکومتی البرز در یک گزارش گفته در پی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از این پس مبادلات مالی مشتریان ایرانی در امارات تحت کنترل جدی قرار خواهد گرفت. و بعضی از اقدامات مالی مثل واریز پول از طرف مشتریان ایرانی به کشورهای آسیایی بابت خرید کالا متوقف شد. این در حالی است که مرتضی معصومزاده معاون شورای ایرانی معاملات دبی به افزایش محدودیت ها در ماهای اخیر اشاره کرده و گفته که بازرگانان ایرانی دیگه نمیتونن با شرکای خارجی خودشون بابت کالاهایی که به مقصد ایران فرستاده میشه اعتبارنامه یا LC باز کنن. آمریکا که پیگیران خواستار اعلام اعمال تحریم ها علیه ایرانه، یکی از مقامات خزانه‌داری این کشور رو به امارات متحده عربی فرستاده تا از اجرای درست تحریم ها اطمینان حاصل پیدا بکنه. و اینم آخرین گزارش. تمام این گزارش ها تأمل برانگیز میهنانم. یک روزنامه سوئیسی تا یک گزارشی از فشار شدید بر دولت این کشور برای پیوستن به تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه رژیم تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، روزنامه NZZ نوشت دولت سوئیس تحت فشار شدید قرار داره تا از تحریم های آمریکا و اروپا علیه رژیم تهران حمایت کنه. مردم ایران، همینانم، رژیم جمهوری اسلامی غریقی است که به هر خس و خاشاکی چنگ می‌زنند. رژیم جمهوری اسلامی در گرداب خود خواسته و خود برپا کرده در حال غرق شدن است. بگذارید به تمام دستندرکاران این رژیم، از قاضی و وکیل گرفته تا سپاهی و پاسدار، فرصت بدهیم در این آخرین روزهای عمر حکومت حسابشان را از این حکومت جدا کرده به ملت ایران بپیوندند. قدمشان بر سر چشم ملت قرار خواهد گرفت. ملت صداقتشان و شرافتمندانشان را سپاسگزاری خواهد کرد. با استقبال آنها را در آغوش خواهیم گرفت. از آنها دعوت می کنم به مبارزه ملت ایران بپیوندند و ایمان داشته باشند ما پیروزیم چون حق با ماست.
پرژن رادیو صدایی تازه، ادامه یک مبارزه طولانی.
پرژن رادیو، رادیوی 24 ساعته برای ایرانیان سراسر جهان، متفاوت، پیشرو، آزادی خواه. به روی ماهواره های تلستار 5، هاکبرد، یوتل سات، W3A و شبکه اینترنت. ePersianRadio.com